سلام، من مهلا هستم
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل 4 این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستری رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست شنبه این هفته.
سلام، خوش اومدید.
خب ما امروز در ادامه قسمت قبلی همراه با دکتر امین عدالت‌خواه عزیز قراره که به کتاب مصائب عشق بپردازیم که فکر کنم مصائب انقدر زیاده که حالا تموم نمیشه و من یه سلام میکنم بعد یه چیز تو ذهنم اومد اونو بگم بعد ادامه بدیم. سلام آقای دکتر، خوشحالم که امروز هم همراهمونید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز شنبه این هفته و همچنین جان کتاب. امیدوارم که حالتون خوب باشه و طی دقایق پیش رو بتونیم همچنان در مورد مصائب عشق حرف بزنیم.
فکر کنم حالا میتونیم صحبت کنیم، چون من داشتم یه ویدیوی میدیدم رو اینستاگرام که میگفت 69% از مشکلات رابطه دائمی ان. فکر کنم تحقیق آخری بوده که دکتر جولی با فکر کنم جان گاتمن انجام دادن و این مصائب فکر میکنم که همیشه همراهمون هستن و احتمالا صحبت ادامه داریه، ولی امیدوارم که امروز بتونیم به جای خوبی برسیم و مصائب عشقی که توی این کتاب بهش در واقع رسیده و دربارشون حرف زده رو بتونیم ما هم راجع بهشون کمی گفتگو بکنیم.
خب من پس اشاره بکنم که قبل از مخاطبین هم در جریان باشن که من قبل اینکه ضبط کنیم ما یه گفتگوی کوتاهی داشتیم که گفتم که خب اگه بشه، چون کتاب ها خیلی زیادن، تو همین اپیزود یعنی 2 اپیزود بشه گفتگومون در مورد مصائب عشق. منتها الان دقیقا با همین چراغی که مهران جان شروع کرد، یعنی بوم تدایی ها اومد و اولین تدایی که من میتونم بگم در مورد این حرف، حالا نمیدونم چجوری کم میسازی شده انقدر دقیق، ولی میتونم اون حرف لکان رو اضافه بکنم. یعنی ژاک لکان، خب دوستان هم فیلد و همکار من میشناسن و خب برای دوستان دیگه هم بخوام بگم، خب یه روانکاو بزرگ فرانسویه که خب بعضن بعد از زیگموند فروید اثرگذارترین چهره در مسیر روانکاوی میشناسنش، یک سخنرانی خیلی معروف داره و میگه مبنا رو بر سوء تفاهم بذارید، اونجا که مطمئن شدید فهمیدید باز به فهمیدنتون شک کنید. و یه چند تا جمله دیگه حالا داره در مورد هم عشق هم در مورد گفتگو کردن و اصلا خود فهمیدن که به نظرم فوق‌العاده است. الان که گفتی چون تداعی شد سعی میکنم چند جای دیگه از نکات ژاک لکان بگم و یه تداعی دیگه شد که من یه کلیپی تو همین اینستاگرام از آقای کیارستمی فقید میدم که میگفت که شاید درمان قصه رابطه و دعواهای زن و مرد این باشه که بفهمند که قرار نیست همدیگر رو بفهمند و به نظر این خیلی بی ارتباط از فهوای کتاب نیست و شاید دقیقا جانمایه خود کتاب هم خیلی با این کلمات عجین میشه، جایی که آلن دو باتن به شکل واضحی اصلا در مورد تیترهایی که آورده و این چند فصلی که آورده خودش حتی از عنوان این سرفصل ها به نظرم اشاره خوبی داره در مورد این که قرار نیست یک فانتزی 100% محقق بشه و همه چی بر وفق مراد پیش بره.
خیلی عالی، مرسی از توضیحات خوبتون. منم دارم تلاش میکنم که یکم ذهنم رو جمع جور کنم که بتونیم مسیر کتاب پیش ببریم، چون فکر میکنم واقعا موضوع رابطه و مصائب رابطه خیلی موضوعی که آدم توش شاید حرف زیاد داره برای گفتن. ولی اگه موافق باشین بریم سراغ سرفصل‌های کتاب و مثل همیشه من وحید طرف آگوشیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که تو اپیزود قبلی من متوجه شدم که کتابی که از روی این ترجمه‌ای که شده با اون ترجمه این که شما داشتید یه خورده سرفصل متفاوته، ولی به شکل کلی ما فکر میکنم که بخشی در مورد مقدمه گفتیم و حالا دوم در مورد اون سرفصل اولش که داره میگه من به یک هیولا تبدیل شدن، و بعدیش دقیقا همون سرفصلی هست که در مورد همین گفتگوی که الان اتفاقا شروعش کردیم هست که میگه آنطور که در ابتدا به نظر میرسید نیست. من فکر میکنم که راجب خود همین میشه کلی حرف زد و یک جا میگه که همه ما آدم ها با یه فانتزی یا یه تصویر ذهنی، حالا من هر جا که میگم فانتزی مخاطبین عزیز بشنوید که اون تصویر خیالی یا خیالی که توی ذهن هست، فانتزی یه خورده با ادبیات روانکاوانه معنی پیدا میکنه، همون یه تصویری از ازدواج و یا حتی اون طرف مقابل داشتیم که بعد که وارد رابطه میشیم میبینیم آدمی که من فکر میکردم که چقدر آدم شجاعیه توی مناسبات اجتماعی، چقدر آدم اعتماد به نفسی داریه، چقدر آدم توانایی هست، چقدر بعضی از جاها میلنگه. یعنی دوربینو که حالا میذارم تو زاویه نزدیکتر متوجه این قصه میشم و یک یأسی آدم ها دوچارش میشن که خیلی تو ذوق زننده است. یه اصطلاحی توی گویش یزدی هستی ضرب المثل دارن، میگن انار ترش خورد توی پیشونیم. یعنی اینکه خیلی تو ذوقم خورد، یعنی هم اول رفتم و یه چیز خیلی تو ذوق زننده‌ای برام ایجاد شد. و معمولا رابطه ها یه سورپرایز یا چند تا سورپرایز منفی رو بعد از اینکه آدم ها به یک عمقی از همدیگه میرسن و یک جایی، مخصوصا حالا مثلا توی ازدواج، حالا بیشتر این کتاب من فکر میکنم در مورد زندگی مشترک حالا یا ازدواج در یک اشلی هست داره حرف میزنه، این زمانی که دو نفر هم خونه میشن و با هم زندگی میکنن یه سورپرایز هایی از همدیگه میبینن که خب براشون جالب نیست و خیلی توی ذوقشون میخوره. ولی خب این رو اگه ما از قبل بدونیم، خیلی جاها مثلا طرف میاد میگه آیا من یه چیز دیگه فکر میکردم، یه چیز دیگه شد، پس برم بیرون از رابطه، یا نه گم شدم رو که من اینجا پیدا نمیکنم، پس برم جاهای دیگه دنبالش بگردم. معمولا یکی از، حالا ما در مورد خیانت چون مفهوم پیچیده‌ای هست الان نمیخوام حرف بزنم، ولی یکی از مدل‌هایی که آدم‌ها دنبال رابطه موازی میرن دقیقا تو این مومنت ها از رابطه هست که یک یأسی از دیگری دارن، تصویر خراب میشه و بعد میرن سراغ این که خب اون اکثر رو بتونن جای دیگه پیدا بکنن و محققش بکنن. خب این خیلی کار سختی میشه و خب اگر ما وقت از قبل بدونیم که نمیدونیم، بدونیم که قرار نیست بلد باشیم، بدونیم که قرار نیست اون تصویر خیالی ذهنیمون محقق بشه 100%، این با این آمادگی پیش بریم، خب شاید تا حد قابل توجهی خودمون رو از این سورپرایزهای منفی بیمه کردیم. این حالا سر تیتر فصل دوم تا حدی به باور من به این مفهوم اشاره.
مرسی از توضیحات دکتر. من میخواستم هم در قالب اینکه نظر خودم رو بگم به کتابم اشاره بکنم، بعد سوال داشتم از خدمتتون. اینه که برای من خیلی اتفاق افتاده و دیدم که برای عزیزان دیگه، مثلا از یک نفری یا یک پدیده‌ای، لزوما درباره روابط عاطفی صحبت نمی‌کنم، مثلا یک تصویر و تصوری از یک فضای خاصی داشتن که قبل از این که برن اونجا برسن یه جوری یه فانتزی ساخته بودن تو ذهنشون، بعد که رفتن بهش رسیدن، بعد که باهاشون صحبت کرد گفت آقا اصلا اونی که فکر میکردم نبود، اصلا یه دریافت دیگه ای داشتن. و همینطور برای خود من به شخصه این اتفاق افتاده، مثلا یک بگیم بزرگی، یک استادی تو زمینه موسیقی یا حالا علمی یا حالا تو زمینه مختلف، وقتی که باشون یه قرار یه ملاقات حضوری یا نزدیکتری داشتم، خب اون تعریف قبلی که ازشون داشتم تغییر کرده و دست بر قضا خیلی چون واقعی تر شده رفته به سمت مثلا انگار یه نکات منفی بیشتر دیده شدن و بولد شدن و تأثیر میذاره روی حالا حسی که من داشتم به اون نفر یا ارادتی که بهشون داشتم. اتفاقا یک جایی هم توی کتاب اشاره میکنه، میگه تنها افراد تحسین برانگیز برای ما کسانی هستند که هنوز آنها رو خوب نمیشناسیم. اینو میخوام ببینم، خب اجتناب ناپذیره فکر میکنم دیگه، درسته؟ چون ما تو ذهن طرف مقابل نیستیم که چه فانتزی از ما بسازه، ولی میخوام اینو بگم، ما با بیشتر اطلاعات گرفتن توی روابط عاطفی و آشناتر شدن، چون فاکتور زمان اینجا داره این معرفی رو در واقع کمک میکنه و باعثش میشه، ما اون مدت زمانی که با کسی زندگی کردیم یا در ارتباط بودیم، خب مثلا سال قبلش نبودیم و اطلاعاتی که داریم، ما وقتی که به این آگاهی ها داریم میرسیم چه کار باید باش بکنیم؟
میدونید من یه توضیحی میاد از خانم ملانی کلاین توی ذهنم که حالا نمیدونم چقدر الان توانایی این رو دارم که خب با ادبیاتی حرف بزنم که خب این بتونه منظور رو برسونه، ولی تلاشم رو میکنم. خانم کلاین خب اون هم یه روانکاو خیلی مطرحی هست و تقریبا برای یه نسل بعد از زیگموند فروید هست. در مورد موزه های رشدی بشر و نوزاد که میخواد صحبت بکنه، میگه در مورد یک موزه رشدی حرف میزنه که میگه کودک در موزه پارانوید اسکیزوئید قرار میگیره. بخوام اینطوری بگم، اینطوری میشه که فرد جهان رو تو یک دوگانه سیاه و سفید قلمداد میکنه. اصولا هر جا که ابهام وجود داره، آدم ها برای اینکه ابهام رو کم بکنن اون رو تقسیم بندی میکنن، یعنی میارن توی فضای سیاه و سفید، خوب و بد، بهشت و جهنم، استاد و شاگرد، دانا و نادان. فضای سومی وجود نداره. و خب توی پدیده عشق به حکم ایدئال سازی های اولیه اصولا آدم ها این تلاش و تقلا رو میکنن. حالا مثالی هم که زدید، گفتید که نه لزوما تو رابطه، خب من فکر کنم عشق به هر چیزی، هر آنجا که پشن، فانتزی، آنچه که خواستنی است، میتونه اصلا یک دانشگاهی باشه، میتونه یاد گرفتن از یه استادی باشه، میتونه به دست آوردن یک حتی وسیله باشه، میتونه هم یه رابطه عاطفی و عاشقانه باشه. همه اینها جایی قرار میگیره که ایدئال سازی صورت میگیره توی روان. وقتی که آدم ها هنوز به اون بلوغ کامل نرسیدن که بتونن از این، یعنی بخش مهمی پاشون تو این فضای پیسه نمیتونن تصویر رنگی تر و متفاوتی داشته باشن نسبت به جهان. جهان دو بعدیه و همه ما آدم ها هم داریم، یعنی اینطوری نیست که خب من چی فکر میکردم چی شد، پس هر کی اینطوری فکر میکنه. واسه این یه استیت رشدیه، کلاین میگه که آدم ها توش میرن و برمیگن، اصلا اصولا چیز بدی نیست. خیلی عملگرایی آدم ها، خیلی کارا و تلاش ها تو این زمینه قرار میگیره که حالا تو موضع بعدی که دپرسیو پوزیشن هست، که حالا اینجا جای بحثمون نیست. حرف کلاین اینه که آدم وقتی تو این مدل تفکر اسیر میشه، بیشتر ناکامی و رنج واقعیت براش سیاه میشه و بیشتر اون جهان خوب خیال براش جذاب میشه. یکی از کارهایی که باید کرد اینه که خب آقا به غیر از سیاه و سفید رنگی نداره. مثلا یعنی اگه اون آدم خوب نیست پس یعنی بده. خیلی جاها با مفاهیم دیگه‌ای هم عجین میشه، مثلا با یک مدل از وسواس، با یک مدل از نارسیسیسم که اونم دوباره مثلا همون دوره موزه های کلاینی به یک ادبیات دیگه و نگاه روانکاوانه دیگه یه مفهوم رشدی حساب میشه توی سندیش های کسی مثل آقای کوهات. میدونید انگار جاش جای سوم قرار گرفتنه، یعنی آیا اگه اون آدم آدم خوبی نیست، مثلا میگه من رفتم توی رابطه با اون آدم و اون آدم اصلا اون به اون خوبی که فکر میکردم نیست، و بعد این دفعه سوال میتونیم بپرسیم از خودمون، آیا خوب نبودن اون به معنی بد بودنشه؟ حتی میدونید اصلا فراتر بیایم، بیایم نزدیکتر در مورد خودمون نظرم وایسیم، یه درنگی داشته باشیم اصولا در مورد هر تصمیمی. یکی از کارهایی که من معمولا وقتی یک کلاینتی جدیدی میخوام بگیرم اینطوری که میگم که جلسه اول میگم ببین تا زمان که تو پروسه با منی یه ذره وایس رو درنگ کنیم، تصمیمای مهم زندگیت رو یه ذره وایس رو نگه دار راجعش فکر کنیم، یعنی سورپرایز نشیم یه اتفاقی افتاده و بعد حالا میای میگی خب این کارو کردم و بی فرق گزارش بدیم، وایس رو درنگ کنیم فکر کنیم راجعش. اینجا هم همینه، یعنی میدونید سوالی که میتونیم بپرسیم مثلا اگر یا یکی دیگه از مدل‌های شایع، مثلا فرد میگه اگه من آدم نباشم که در اختیار بقیه باشم پس میشم آدم خودخواه، پس برای اینکه خودخواه نباشم و احساس گناه نکنم ترجیح میدم که خب زندگیمو بذارم برای دیگر. اینجا اون وقت سوال خیلی مهمی مطرح میشه، یعنی مدلی به نظرت وجود داره که تو آدم خودخواهی نباشی، زندگیت هم در اختیار بقیه نذاری؟ آیا مدلی وجود داره که دیگری اون ایدئال و اون تصویر ذهنی تو رو نداشته باشه اما باز تو دوستش داشته باشی و زندگی با اون رو بخوای؟ ببین یه سری چیزای فرهنگی هم هست دیگه، که مثلا میگه تو فرهنگ میگه خب اگه اون مدلی که من میخوام نشه پس میخوام نباش، یا رومی روم یا زنگی زنگ، یعنی اینا به نظر من یک تفکرات هست که تو همه جوامع هست و خب میتونه آسیب بزنه. اصولا آدم ها باید بدونن همیشه تو واقعیت وقتی در جهان واقعی قرار میگیریم با جهان فانتزی همیشه تفاوت‌های فاحشی داریم و باید به این درجه از بلوغ رسید. یعنی من فکر میکنم رابطه عمیق معنیدار، اولا همونطور که قبل ترم گفتم خیلی اعتقاد ندارم که همه باید برن داخل یک رابطه عمیق معنیدار، ساختن یک رابطه عمیق معنیدار یک بلوغی میخواد، یک زمانی میخواد، یک کار شدن جدی میخواد برای دو طرفین و با یه سری تجارب زیسته غنی. ولی اگه قرار گرفتم من در یک رابطه دلم واقعا به شکل جدی رابطه عمیق معنی دار میخواد، باید دوچار یک بلوغ فکری و روحی جدی شده باشم و این مسیر رو رفته باشم که بدونم واقعیت اینه، واقعیت همیشه قرار نیست بر وفق مراد باشه، بلکه در اکثر اوقات بر وفق مرادمون نیست.
شبیه رابطه ماست گرم اما سرد، شبیه رابطه ماست جمع اما فرد، شبیه رابطه ماست لعنتی پاییز، هجوم لاغر سبزی میان حجمی زرد.
مرسی از وضعیت خیلی خوبتون. من همش داشتم فکر میکردم که چجوری میشه اپلایت کرد، یه سری کار تمرین کرد، یه کارهای کاربردی کرد، آره، که اگه مثلا ما جزو اون افرادی هستیم که خیلی نشخوار فکری داریم، اوورتینک میکنیم راجبه یه مسئله، یه چیزی هی از قبل مثلا پیش بینی میکنیم فلانی میخواد چی بگه یا چه اتفاقی ممکنه بیفته، و من چون خودم یه ریشه ای از این رو حس میکنم که در زندگی با خودم حمل میکنم، یعنی در کودکی دیدم و یادش گرفتم و در کاراکترم شخصیتم رفته، همش دارم فکر میکنم چجوری آدم میتونه با قدم های کوچیک کوچیک تلاش کنه که یکم خودش رو همش با واقعیت بیشتر مواجه بکنه و از اون افکاره بیاد بیرون. بعد یه چیز روزمره به ذهنم رسید، مثل موقعی که ما داریم با یکی چت میکنیم، موقعی که یکی واسمون مینویسه ما میخونیمش و دیگه اون لحظه خیلی پیش‌فرض سازی و فانتزی سازی کمه، ولی یه موقعی که یکی واسه هم وایس میفرسته مثلا کافی هم هستش که یه جایی باشی نتونی وایس رو پلی کنی، بعد هی ذهنت بیاد میگه الان این تو این چی گفته و چه اتفاقی افتاده و تو واسه خودت یه سری چیزا میسازی که هیچ کمش اصلا ممکن اتفاق نیفته. و من خودم تمرین میکنم که اگه وایس گرفتم بهش فکر نکنم، هی بخوام یا مهلا الان به این فکر نکن تا این کار تموم شه پلی کنی و ببینی اون تو چیه، بعد از اینکه شنید اون تو چیه راجبش تصمیم بگیری که مثلا میخوای باهاش چه واکنشی انجام بدی. من فقط این به ذهنم رسید که به صحبتتون اد بکنم.
به نظرم خیلی نکته جالبی دارید میگید، آخه خیلی تمرین هم میشه به خودمون بدیم، یکیش همینه. ولی میدونید من بر حسب مدلی که فکر میکنم چه فکر میکنم که یه خورده وایسیم، یعنی با سوال همیشه شروع کنیم، یعنی میگم از قبلتر از این که بریم سراغ رابطه، من فکر میکنم رابطه عاطفی عمیق برای معمولا دو نفری بیشتر میتونه اون چی میگن یاره خوب تمام ماجرا بشه، که دو نفر به یک فهمی به یک باور این شکلی رسیده باشن و یه کاری کرده باشن با خودشون تو سیستم روانی خودشون این اتفاق تا حدی افتاده باشه. البته میگم هم حالا مهنه جان اشاره کرد، من تجربهش میکنم، منم تجربهش میکنم، اونم تجربهش میکنه، تا چه حدی مهمه، چون ماها همه با یک سیستم آموزشی با یک فرهنگی بزرگ توی فرهنگی بزرگ شدیم که یک فضای جدی اینطوری بوده که خب باید پیشرفت کنیم، باید حرکت بکنیم، باید بهترین ها رو نصیبمون بشه. من خودم بارها این رو شنیدم، چه زمانی که تحت عنوان دانش آموز بودم توی مدرسه، چه زمانی که تحت عنوان معلم بودم از همکارانم متاسفانه میشنیدم، چه زمانی که توی دانشگاه درس میخونم، چه زمانی که دانشگاه درس میدم، یعنی تو همه این جاهایی که یک مفهومی قراره آموزش داده بشه مفهوم بهترین شدنه هست. منتها اینجا وقتی در میلون بلوغه صحبت میکنم، منظور من از اون بلوغه جاییه که حالا شاید یه ذره این تیکه هاش از متن نگاه باطن دور بشیم، ولی به نظرم میشه فکر کردین جای مهمیه، جاییه که فرد از دغدغه دوست داشته شدن به دغدغه دوست داشتن برسه. یعنی همه ما آدم ها یک نیاز جدی داریم که میخوایم که دوست داشته بشیم، اما یک عده کمی از ما علاوه بر اون یه دغدغه مهمتری هم دارن که من چی دوست دارم. به جای این که میدونی این کمالگرایی اسمشو میذاریم، اسمشو نمیدونم وسواس میذاریم، اسمشو هر چیزی میذاریم که بهترین نحوه ممکن انجام بشه، همیشه یک فانتزی ناهوشیار اونجا در جریانه، یه دیگری های مهمی به تعبیر کوهات میشه سلف آبجکت اونجا لحاظ میشه توی سیستم روان ما، که اگه اون بود ممکن اصلا اون طرف مرده باشه، نباشه هنوز اصلا، یا الان دیگه معنی قبر رو برامون حتی نداشته باشه، ولی هم اثر و ردش و نوعیت نگاهش هست و هی میخوایم که به واسطه نوع نگاه اون آدم ذهنیمون دوست داشته بشیم. اگه ما آدم ها یه جا درنگ کنیم و وایسیم بگیم خب حالا این همه سال رفتم برای اینکه دوست داشته بشم، یه جا وایسیم بگیم خب من چی دوست دارم، من چی دلم میخواد، این دفعه شاید اصلا مدل انتخاب کردنمون، مدل زندگی کردنمون، مدل زیستمون، مدل نگاهمون به رابطه که دیگری رو بدل میکنیم به یک محصولی، یک داشتهی، یه دستاوردی و نگاه میکنم این آدم اون نیست، به اون زیبایی نیست، به اون اخلاقه نیست، و بعد اگر اون دیگری های مهم توی ذهن ما بودن چه پوینتی بهش میدادن، سریع ارزش گذاری و طبقه بندی میشه. این دفعه من خودم شیفته آدمایی هم که دنبال شیفتگی های خودشون میرن، اما براشون مهم نیست، یکی ممکنه دیدید یا توی خیابون، مخصوصا حالا توی فرهنگ هایی که گوناگونی و تنوع رو بیشتر پذیرا هستن، یه مرد خیلی خوش قیافه با یه زن خیلی قیافه معمولی هست و خب یه قضاوت اولیه مثلا چه جوری این دوتا، یا باید تفاوت های سنی یا برعکسش. اینجا میگم من دوست داشتم، من دلم میخواست اون رو، من این مدلی دوست داشتم. آنچه که من میخواستم به عنوان یک پدیده‌ای که در یک موزه پسیو نسبت به جهان قرار بگیره، یک فاعلیت، یک عاملیت، یک خواستنیه. من اینو دوست داشتم و این رو میخواستم. این دفعه اگه با این مدل مواجهه بشینیم توی رابطه و دیگری رو بخوایم، فکر میکنم که حالا اون وقت ظرفیت و تاب تحملمون بیشتر خواهد شد در برابر اون چیزی که بر وفق مرادمون.
خیلی فکر میکنم که توضیح کامل و گویایی بود. خب آقای دکتر، من داشتم نگاه میکردم فصل کتابو. خب بعدی اون نمره‌ای که من دارم اینه که انتخابم درست نبود، و بعدش اینه که ای کاش که هنوز مجرد بودم. آیا این توضیحاتی که مقداری که صحبت کردیم این دو فصل رو هم شاملش میشه، یا اینکه آره فکر میکنم
کاملا هم پوشانیم داره؟ قشنگ یه جایی تو همون اون فصلی که میگه کاشانز مجرد بودم دقیقا در مورد این اشاره میکنه که آدم رو فکر میکنه مدام مرغ همسایه غازه، و اصلا یه جایی اشاره میکنه میگه که اون اصلا مثال معروفیه دیگه، میگه همه اون کسایی که ازدواج کردن فکر میکنن کسایی که ازدواج نکردن خوشحال ترن، و کسایی که برعکسش هم صدق میکنه. معمولا ما آدم ها تو هر وضعیتی باشیم اگر دنبال دیزایر خودمون نباشیم، مدام یه دیگری و دیگری ها و قیاس هایی هست که آفت رابطه است. من راستش رو بخواین خیلی بر این باورم که فضای مجازی اینستاگرام اون مدلی که قرار شو بکنه و آدم ها اصولا خوب خودشون رو به نمایش میذارن، تا حد قابل توجهی برای یک دسته از افراد که دچار سطحی نگری هستند میتونه آسیب های جدی ایجاد بکنه. و البته این به این معنی نیست که موافق بسته شدن این فضاها باشیم، هرچی علم و تکنولوژی بیشتر بره خیلی بهتره که اینها بیشتر در دسترس باشه، و خب حالا اونها هم میتونن یه چاره جویی دیگه داشته باشن. ولی ارزمان بیشتر اینه که جایی که قیاس اتفاق میفته، یک نارضایتی همیشه در هر قیاسی است. مثلا یه ذره رو قصه مقایسه وایسیم، قصه مقایسه یک عیب‌جویی توشه که من چه چیزی را ندارم که دیگری و دیگری ها دارند، پس من بخورم ببلعم و داشته باشم و پرشم از آنچه که دیگری ها دارند و من ندارم. اما اون چیزی که من چند دقیقه قبل گفتم بیشتر در مورد اینه که من به جای اینکه بخوام قورت بدم یه ذره طمأنینه بکنم و هضم کنم آنچه را که دارم. و اونجایی هم تو اون فصل فکر کنم چهارمش که در مورد من انتخاب درستی نداشتم، اونجا هم به نظرم نکات هست که خیلی مهمه در مورد باز اشاره به همین اون ناکامی بعد از زندگی مشترک حرف میزنه. اما یه نکته‌ای هم در مورد خود تنهایی حرف میزنه، و در مورد اینکه پشن اصلا چجوری ایجاد میشه، اصلا چرا انقدر گاهی نارضایتی شدید میشه. من این رو هم چون حالا گفتید یه اشاره‌ای بکنم. میگه اکثر ما بیشتر از این که به کسی که ما رو از تنهایی در میاره علاقه داشته باشیم، از خود مفهوم تنهایی و تنها شدن میترسیم. حالا برای دوستانی که علاقه مند هستن، من ریفرشو میدم به اون مقاله ظرفیت تنها ماندن و اون مفهومی که در مورد ظرفیت تنها ماندن آقای دونالد وینیکات روانکاو مطرح انگلیسی عنوان میکنه، و ما اصلا میتونیم در مورد تحمل تنهایی حرف بزنیم و یه جایی ببینیم اصلا چقدر میتونیم تاب بیاریم جایی که دیگری نباشه. ما حتی تو تنهایی خودمون هم با دیگری ها مشغولیم. به باور من هیچ وقت ما انسان ها تنها نیستیم، و رابطه در واقع تجسم فیزیکی آن چیزی هست که توی تنهایی توی خیالمون پردازش میکنیم. شما تصور بکنید چند ساعتی فقط با خود تنها باشید، هجوم آدم ها سرازیر میشن از افکارتون، و معمولا آدم ها موقع خواب این اتفاق براشون میفته. یعنی محله جان قبل جلسه داشت میگفت چجوری مثلا من دیدم 5 صبح بیداری و من داشتم گفتم خب ذهنم درگیر یه کلاینتی بود و حتی ممکنه که خب این فضا آدمو بیخواب هم بکنه. اینه که خود مفهوم تنهایی هم مفهوم مهمیه. بعد میگه که آلن دوباتم به زیبایی یه حرف خیلی جالبی میزنه، میگه که ما میخوایم که اول فرار کنیم. انقدر دونید این جمله هم جمله معروفی شد دیگه، میگه که ببین اون آدمی که میخوای باهاش بری از سر ترس از تنهایی نباشه، از سر این باشه که خب یک در جهت یک دیزایر عمیق واقعی برای خودت به سمت اون آدم رفته باشی. و خیلی سوال گیج کننده ایه، خیلی سوال مهمیه که اصلا قبل از شروع هر رابطه‌ای بپرسیم که آیا چقدر فرار از تنهایی. یه نکته دیگه که من برداشت کردم از یه بخشی از کتاب و میتونم اضافه بکنم این حرف هست که به نظرم اینجا هم یه درنگی بکنیم، اینه که آدم ها با آسیب هایشان به هم متصل میشن، نه با عقلشون، نه با فکر کردنشون، نه با نکته. این عشق جای اتفاق میفته که آدم ها آسیب دارن، نه جایی که آدم ها میشینن حالا نکته سنجی میکنن. بعد خیلی طبیعیه که بعد آدم احساس کنه انتخاب درستی نداشته. وقتی که من با یک دردی انتخاب میکنم تا زمانی که با یک عقل و آگاهی، معمولا اون جدال معروف بین عشق و عقل اینجا معنی پیدا میکنه که وقتی میگن عقل هست عشق معنی نداره، چون عشق با یک درد از کمبود و نداشتن معنی پیدا میکنه.
همیشه بین عقل و عشق یکی هم دست آدم نیست، ازش همین رو میدونم که هیچ وقت دست آدم نیست. یه جا تسلیم عشق بودن همه دیوونگیت میشه، کسی که فکر
به نظرتون اینجا یعنی یه خورده گفتگو کنیم که این معنیش چیه این جمله، یا چی به ذهن شما میاد که آدم ها با آسیب هایشان به هم متصل میشوند نه با عقل و درکشون؟
ما آدم ها در تنهایی خودمون وقتی یک سری مشکلات رو داریم و فکر میکنیم که ما داریم فقط اینا رو تجربه میکنیم، یه احساس این که ما از بقیه جداییم و اونا زندگیه بهتری دارن، مثل همون موقع همسایه که داشتیم میگفتین، این حس در ما وجود داره و ناخودآگاه یک فاصله ای رو داریم از اون آدم ها میبینیم. ولی من خودم این اتفاق خیلی واسم افتاده که یه نفر داشته از یه مشکلش میگفته، بعد من گفتم اتفاقا منم همینطور، بعد اون لحظه انگار اون آدمه وایستاد و با من کانکت شد، ارتباط برقرار کرد، احساس کرد میفهمم داره چه اتفاقی براش میفته. و برعکسش من خودم مثلا خیلی وقتا احساس کردم که من الان بدبخت‌ترین آدم روی کره زمینم، بعد بلند بلند داشتم حرف دلمو میگفتم، بعد فلانی و فلانی گفتن ای واقعا مثلا ما هم اینجوری حس میکنیم، اینم اونجوری. و اون احساسی که تو از تنهایی در میای اتصال پیدا میکنی، احساس میکنم به یک دیگری دیگه. و وقتی هم که میگم همیشه ما تو ذهنمون احساس میکنیم که ما حاوی مشکلاتی هستیم که دیگران ندارن یا نمیفهممشون، ولی وقتی بیانشون میکنیم گاهن افرادی هستن که درکمون میکنن یا خودشون تجربهش کردن و این باعث میشه که ما بتونیم ارتباط معنادارتری با اون آدم داشته باشیم. مثلا تصور من اینه، نمیدونم چقدر درسته.
بسیار عالی. آره من فکر میکنم که این مفهومی که دارید میگید بسیار با مفهوم رابطه عجین میشه. مثلا آدم ها میرن توی رابطه برای همین قصه. فقط اگه بخوام یه خورده بیشتر همین مفهومه، این که چجوری آسیب ما میشه اشتیاق زندگی و آدم ها پیوند میخورن به هم دیگه به واسطه آسیب هاشون، نه لزوما به واسطه هم فکریشون، میگم باز هم اشاره میکنم که خب درد مشترک و ایمپاتیک بودن دقیقا همینه. ولی اینجا من فکر میکنم آقای آلندو باتن داره در مورد یک مفهومی اشاره میکنه که من با نداشتم اومدم به امید این که تو داشته باشی، و بعد میام و نگاه میکنم میبینم که خب نه، اون چیزی که میخواستم هم محقق نشد. یعنی اصولا فروید اشاره میکنه که عشق تقلای اینه که من برگردم به اون بهشت برین که توش وجود داشتم. یعنی یک جور فانتزیه، چه سکس چه عشق، دوباره در آغوش کشیده شدن و دوست داشتن بی قید و شرطی هست که یک نوزاد از یک مادر ام دریافت میکنه. و آدم ها هی دوست دارن که تو اون مرحله برگردن. اینجا آسیب هایی که توی رابطه های اولی آدم ها براشون اتفاق افتاده، مثلا اگه مادر یا پدری داشته که اونها هر کاری میکردن مثلا تاییدشون نمیکردن، یعنی پدر و مادر سخت گیر داشتن، این دفعه ما شاهد یکی از الگوهای مهمی توی شکل گیری عشق و اشتیاق هستیم که البته حالا میگم بحث خیلی عمیقیه، دوستانی همکار و مخصوصا زوج درمانگرها هستن، اینا تقسیم بندی دقیقی دارن روی این قصه، ولی من فقط یه اشاره گذرا بکنم. اینجا ما شاهد یک مفهومی و یک الگوی خیلی مهمی توی عشق و رابطه هستیم تحت عنوان الگو خواهان و گریزان، که یکی هی میدوه و اون یکی فرار میکنه، اون میدوه دنبال اون، حالا فرق نمیکنه دختر باشه یا پسر مردی یا زنش، خیلی فرق نمیکنه، این خیلی الگوی شایعی هست، میره برای اینکه اون آسیب اولیه‌ای که داشته، مثلا مادری که تایید نمیده نمیداده، مادری که سخت گیر بوده یا پدر این شکل، والد این شکلی رو، حالا به واسطه اینکه یکی من رو بپذیره، قبول بکنه، چی میگم اون شعره هست، مژده بده مژده بده یار پسندید مرا، اون من رو بپسنده و مدام تو این تله و تو این دام میفته و عشق و اشتیاق اینجا هی فورا میشه، هی این میخواد تاییده رو میخواد بگیره، میخواد مثل مادری که نتونسته راضی بکنه، این دفعه بتونه پارتنر و اون آدمی که دوستش داره رو راضی کنه، و اون هی اینو بهش نمیده، و این هی اشتیاق و هی علاقش، هی این بقوله روانکاف ها جویسانسی که توش قرار میگیره بیشتر میشه، یک تله این شکلی هست که انگار همه زندگیش هم حاضر هزینه میکنم، خیلی وقتا همه هستی و زندگیشون میبازن به خاطر اینکه توی عشق بتونن به خواستشون برسن، و این برمیگرد به اون آسیب های عمیقی که در مسیر رشدیشون و حداقل تو سالهای مهم زندگیشون دوچاره شدن، که میخوان اون رو ترمیم بکنن. در واقع اینه که آدم ها به واسطه اون آسیب ها و درد هایی که از قبل هر کدوم دارن عاشق میشن و به هم متصل میشن، و مثلا خود رابطه خواهان و گریزان یا چه میدونم روابط سادومازوخیستی که عنوان یکی از اپیزودهای شنبه این هفتم بود و روش صحبت کردیم، متأثر از همین مدل هست که اتفاق میفته، نه اینکه آدم ها بیان فکر کنن بگن خب مثلا دیدید خیلی آدم ها میگن من از دو نفر خوشم اومده، یکیشون که حساب میکنم بسیار از نظر عقلی اوکیه، اون یکی عاطفم درگیره. وقتی میگن عشقم درگیره، عاطفم و احساسم درگیره، اینجا دقیقا در مورد زخمش حرف میزنه، داره میگه اون آدمی که عاطفه من درگیره یک جایی، یک آبی هست روی یک آتیش زخمی که دارم، اما از نظر چشم عقل بین من اون یکی مناسب تره، و خیلی وقتا آدم ها میرن که اون تشنگی رفع بشه، اما مثل اون بیماری استسقا هست که هر طرف بیشتر آب بخوره بیشتر تشنه میشه، حکایت همونه، و هی تو این دام میفتن، خیلی از روابط تو این استیت قرار میگیرن و آسیب ها نقطه اتصال آدم ها میشه براشون، که واقعا هم یک جاهای هیجان انگیز فوق العاده است و یک شور فوق العاده و مخصوصا تو استیت های اول رابطه براشون به همراه داره. بدید من یک مفهوم دیگه ای رو از این سرفصل های کتاب برم سراغش. یک جا در مورد این حرف میزنن که کارهای خانه زیاد شده است و یه چیزی که خیلی دوست داشتم که یه جایی هم چند تا نقاشی و تصویر رو عکس میذاره از یک نقاش هلندی به اسم پیتر دی هیوج یا هوج، حالا امیدوارم تلفظ صحیح داشته باشم، که این کارش این بوده که خب برای یکی دو قرن پیشم هست، میاد به تصویر میکشه افراد مشهور رو در حال انجام کارهای خونه. حالا چیزی که شاید الان خیلی میمایهای باحالی باشه تو اینستاگرام، ولی اون زمان دیگه حالا رسانه‌شون این بوده و این با این کارش میخواست این پیغام رو برسونه که کارهای خونه و رسیدن به روزمرگی ها و کارهایی که مخصوصا تو اون فضای زن ستیز یکی دو قرن پیش، این لزوما رسیدن به کارهای خونه نشونه مرگ عشق نیست. اتفاقا عشق همین چیزای کوچیکه، همین کاراست، همین کارهای مشترک ساده که هنوز هم من فکر میکنم خیلی توی فرهنگ مرد سالارانه این هست که مثلا این کسر شأنه و یا برعکسش، یا مثلا زنها فکر میکنن خب اگه من رویاهامو گذاشتم زمین و الان مشغول زفت و رفته خونه شدم، و فکر میکنم اینجاست که باید یک باز تعریفی از خیال انگیز بودن عشق بشه و دوباره برگردیم به اون مفهومی که تو اپیزود قبل هم اشاره کردیم در مورد واقع گرایی عاشقانه. اتفاقا لطف یک رابطه عمیق و خوب اینه که آدم ها بتونن همین لحظه ها رو ببینن و دقیقا دیگه درخشش عشق و اوج عشق دقیقا تو اون لحظه های کم اهمیت روزمره هست که آدم ها میتونن کنار هم باشن و قدر این لحظه های با هم بودن ساده رو که مشغول کارهای روزمره هستن رو باید ببینن.
بچه نکته مهمی، بله بله، یکی این که من چون کتاب دارم میدم انگار پیتر دوخ هستش، نمیدونم اون نقاشی که انگار اینجوری چون فارسی نوشته شده، حالا ما سعی بکن
برای چه قرنی هست، چون من کتاب الان در دسترسم
نیست. 1663 در واقع قرنه،
او و یکی دو قرن هم نیست، بیشتره، خیلی پنج تا قرن، شش تا قرن.
و من این موضوعی شما فرمودید یاد یه موزیکی از مرجان فرساد افتادم که میگه عشق مثل افسانه ها نیست، حتی شبیه
عشق مثل تو قصه ها نیست، حتی شبیه هفت.
خیلی ملموسه.
ما هم یه عمری گوله قصه ها رو خوردیم.
آره میگه عشق، شاید همون موقعی بود که چای خورد که کتاب خوندن وقت
مهر مادری. آره. بود
محلا جان کاملش میکنم من یه سر نخی
یه نهار سرسری بود.
خیلی خوبه این موزیک کردم.
عشق همون چشمای خسته است، همون دستای سرد و پینه بسته است. عشق همون مهر مادری بود، تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود.
من نمیدونم الان قرار به این فصل کتاب برسیم یا نه، ولی به نظرم خیلی فصل جذابیه. حالا اینجوری که توی کتابی که ما داریم نوشته اینه که نمیتوانم هر چیزی رو به شریک زندگیم بگویم، و این خودش عنوان یه فصله. خیلی واسه من موضوع جالبیه این موضوع، چون همیشه یه حالتیه که تو باید انگار واسه شریک زندگیت صاف صاف باشی، رو باشی، همه چیز رو بگی، و در این حال گاهن میبینی که شاید واقعا نیاز نیست همه چیز رو بگی. و من خودم همیشه اینم که این تایتل، این سرفصل خیلی سرفصل عجیبیه.
به نظرم اگه موافق باشی تیه حالا همین دقیقه پیش رو در تو همین اپیزود فقط در مورد همین صحبت بکنیم، فکر میکنم انقدر همطور که داریدم اشاره میکنید بحث مهم و پیچیده ای هست گاهن و مرزش مشخص نیست که بد نیست تعمق بکنیم. واسه بخوام من هم پیشفرضی ندارم، نه من بلکه خیلی از آدم هایی که تو زمینه رابطه به شکل جدی به عنوان یک علم مطالعه کردن هم نمیتونن پیشفرض هایی بدن، اما میتونیم یک کلیاتی رو بگیم. من فقط چون میخوام با همین موضوع مهم پیش بریم تا پایان این اپیزود بگم که این کتاب دو سه تا دیگه موضوع خیلی باحالی هم داره، هم مثلا سرفصل آخر که اشاره شد تو اپیزود قبل که میگه بمانم یا بروم که موضوع مهمیه، یکی در مورد رابطه جنسی هست که مدل های مختلفی حرف میزنه و اصولا بسیار آلند و باطن به نظرم به درستی اعتقاد داره که عشق آتشین و رابطه جنسی فوق‌العاده بلند مدت تقریبا محاله، چون خود سکس به باور ژاک لاکان که ابتدای اپیزود گفتم یک مفهوم بیشتر ذهنیه و روانیه، چون آدم ها نیازهای فیزیولوژیکشون رو خودشون نمیتونن برطرف بکنن، اما خود سکس با یک عالم پس زمینه فکری و کاراکتر ایجاد میشه. اینه که میگن هیچ جا آدم ها رو به اندازه اپروچ جنسیشون نمیتونیم بهتر واقعیت شخصیتشون رو بشناسیم. به نظرم خیلی جای باحالی هست که آدم ها بخونن حداقل این فصل، و خود آلند و باتن هم یک کتابی اصلا با همین موضوع در مورد رابطه جنسی داره که یکی از دوستان توی ایران هم ترجمه کرده، نمیدونم چقدر به انتشار رسیده و موفق شده که به انتشار عمومی برسونه. ولی برگردیم به این قصه در مورد این ماجرا. من دو دفعه از آقای کوهات نام بردم، چون یک نظریه که روانکاو مطرحی هست که سردم داره سلف سایکولوژیه. من الان هی تداعی هم به اون سمت رفت و الان چیزی که میتونم بگم یه مفهومی داره تحت عنوان این که سلف چقدر از دیگری مجزاست. آقای هانس کوهات اشاره میکنه که اصولا سلف در وهله اول حاصل اون دیگری هاست. اگر ما با مفهوم سلف و آدر کوهات که حالا میگم من فقط برای جهت مطالعه بیشتر به دوستان پیشنهاد میکنم و اینجا بر حسب تایم کوتاهمون از باز کردن بیشترش اجتناب میکنم، ولی اگه بخوام این دوتا کلمه سلف و آدر، من و دیگری حرف بزنیم، این دفعه معشوق ما، همسر ما، عشق ما کجاست؟ عشق ما نه سلفه، نه منه، نه خیلی هم دیگریه. در جهان دیگری و من، عشق بین این دوتا مفهوم قرار میگیره. آدمی که دوستش دارم نه اونقدرها منه، نه اونقدرها دیگریه. به خاطر همین آدم ها معمولا تو استیت های اول رابطه این قصه رو دوچارش میشن که میخوان صمیمیت ایجاد بکنن و شروع میکنن مثلا طرف در مورد دیتیل رابطه جنسیش تو رابطه قبلیش بر طرف عنوان میکنه، یا میاد میدونید چون خودافشایی یک جور صمیمیت میاره دیگه، ولی خب اصولا آیا هر صداقتی میگن جز راست؟ میدونید شاید کلمش رو اینطوری بگم، اگه بخوام یه فرمول درست درمون از این ماجرا در بیاریم شاید این باشه، میگه این ضرب المثل رو من خیلی باهاش موافقم اینجا که میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. این ماجرا این شکلیه. اولا به هممون حق بدیم که این اشتباه ها رو کردیم، به عنوان یک آدم تو زندگیمون اشتباه کردیم، و اگر الان کسی داره این پادکست رو میشنوه که اه 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 من چرا رفتم سیر تا پیاز رو به تمام به طرف گفتم، یه چرا اصلا طرف هیچی نمیگه، نه از وجدان آدم بگیره، نه عصبانی بشه، نه کلافه بشه، چون همه اینا در مورد قصه های آدمی زاده. ولی اگه بخوایم الان فکر بکنیم و اگه توی رابطه ای هستیم که حالا تازه میخوایم شروع بکنیم یا حس میکنیم موندیم در مورد اینکه چقدر اصلا من در مورد زندگی قبلم، چقدر در مورد اصلا آنچه که الان توی ذهنم میگذره، چقدر میتونم افکارم رو پیش ببرم، باز هم اشاره میکنم که دوستان عزیز از دوگانه بگم یا نگم دوست و دشمن بیایم بیرون. یعنی میتونیم من، یعنی این جهان هم وجود داره، یعنی از این ما ایرانی ها علاوه بر اینکه خیلی خوب دراما درست میکنیم، خیلی خوب افسانه سازی هم میکنیم و اینطوریه که اگه یکی منو دوست داره که باید هر چی هست رو به هم بگه، با من یکی بشه. یا چه میدونم، این مفهوم یکی شدن در عشق رو به یک تعبیری بسیار زیبا و درسته، ولی با یک تعبیر اشتباه بسیار مفهوم ویران کننده ایه. من اصلا مرگ رابطه زمانی اتفاق میفته که آدم ها میخوان یکی بشن و همه چیز هم رو بگن. یک وضعیتی وجود داره، یعنی من به این فکر کنید که این حالت هم وجود داره که من میتونم بسیار یک رابطه عمیق عاشقانه صمیمانه با یکی داشته باشم ولی لزوماً تمام دیتیل زندگیم رو نگم به طرف مقابل. مگه اصلا من خودم چقدر از آنچه که در ذهنم و در روانم گذشته در این لحظه در ساعت هوشیاریم هست؟ پس اینجا سوال مطرح میشه، مگه نباید صمیمی‌ترین دوست‌ها و رفقای هم باشن؟ حالا رفاقت بکنین، لحظه های مشترک داشته باشین، اما و در مورد کلیات حتما با هم حرف بزنیم، اما نیازی نیست دیتیل لحظه به لحظه و آنچه که در منویات و ذهنمون میگذره رو با دیگری شریک بشیم.
و یک سوی دیگه هم من فکر میکنم در این هست و اون هم جهان امنی رو در اون داینامیک رابطه خلق کردنه، که تو حداقل واسه یه نگفتنات دلیلت این نباشه که بترسی از گفتنش که چی میشه. این دیگه تو رهایی باشی در رابطه که اون جایی که دلت میخواد حرف بزنی حرف بزنی و اون جایی که فکر میکنی میشه حرف نزد حرف نزنی. من فکر میکنم چون خیلی وقتا این قضیه رو میبینم در اطرافیانم که مثلا گاهن این احساس امنیت کمه در بیان کردن یا نکردن، به نظرم اینم خیلی جالبه. من اینو حتی واسه دوستام به نظرم هست، حتی واسه خانواده‌ام هست، یعنی تو هر رابطه‌ای. یعنی ما بچه‌تر که بودیم همیشه توی دوران مثلا دبیرستان و اینا با دوستامون راجع به دروغ گفتن خیلی وقت حرف می‌زدیم و راجع به اینکه چی میشه آدم مثلا دروغ میگه، و من میگفتم یه طرفش خود آدم است که دروغ میگه، ولی یه طرف دیگه‌ش هم اون سمتی که جهان امنی خلق نشده که آدم واقعیتش رو بخواد به اشتراک بذاره در مورد خانواده‌ها.
دقیقاً. آره واقعا به نظرم نکته بسیار درستی دارید اشاره میکنید و مرسی که گفتید، به خاطر اینکه آره، یعنی خیلی برمیگرده به اون داینامیکی اونجا وجود داره. و اگه من مدام دلشوره داشته باشم که اگه این فلان چیز رو از من بفهمه پس قرار رهام بکنه یا همه اینها، اصلا اون لحظه باید به خود این رابطه شک کنم. اصلا میتونید ماهیت رابطه انگار ماهیتی هست که امن نیست و بندهای اولیه قصه رو نداره، یعنی آنچه که باید باشه نیست، یه حداقل هایی هر رابطه میخواد. یکی از حداقل ها همین هست که من بتونم با یک خیال راحتی پیش اون آدم باشم، اما حواسمون هم باشه همه چیز و دم به دقیقه گفتن هم یه تدائی برا من داره. من سالها پیش یک کلاینتی داشتم، یه دکتر خانمی بود که حالا نمیخوام تشخیص گذاری بکنم، اما با یک حال آزارگری از آنچه که در درونش میگذشت با پارتنرش حرف میزد. یعنی مثلا در لحظه اینطوری بود که خب واقعا اون آدم رو دوست داشت و من میدونستم، ولی برمیگشت مثلا تا لحظه هایی که چیز بود برمیگشت تر به طرف نگاه میکرد، ببین من حسم اینه که واقعا تو رو خیلی دوست ندارم و پارتنر قبلی من خیلی بیشتر از تو دوست داشته. و درستم داشت میگفت، این حس صادقانه اون لحظه اون آدم بود در اون لحظه در و اون طرف مقابلش هم مثل اسفند روی آتیش دیوانه میشد، وای تو من همه زندگیم گذاشتم لیاقت تو اون آدم است. خیلی وقتها خود صداقت افراطی یه جور سادیستیک رفتار کردنه و ما آدم من چیزی نگفتم این چرا انقدر بعد مثلا به یه حال این شکلی که مثلا میتونی من فقط در مورد حسم حرف زدم، مگه نباید رابطه صمیمانه آدم ها در مورد حسشون صحبت بکنن؟ اینجا اون وقت این مرز ها به نظرم مهمه که چقدر من میتونم در فضای دیگری در مورد خودم حرف بزنم. و یکی از اشتباهاتی هم که همطور گفتم آدم هم انجام میدن اینه که دیگری رو چون یک امنیت ایجاد شده، تن هم رو دیدن، روح و روان هم دیدن، سیاه ترین نقاط هم رو دیدن، آدم ها میگن خب پس من بقیهش هم بگم. حالا که تو اینجا چون میخوان خودشون رو از این وضعیت ابهام آلود که اون خودیه یا غیر خودی رها کنن. خلاصه بگم پارتنر شما، همسر شما، عشق شما خودی ترین آدم هست که دیگریه. یعنی میدونید در واقع آشناترین غریبه. شاید باید این دوتا به آشنای آشنای آشنا نباید ببینیم و غریب 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 هم نباید ببینیم، اما به قول اون موزیک زیبای خانم گوگوش باید غریب آشنا باشه، به این تعبیری که الان داریم حرف میزنیم، اما آشناترین غریبه برای سیستم روانه نباشه.
خیلی عمالی، مرسی آقای دکتر دلتخ عزیز. به انتهای این اپیزود داریم نزدیک میشیم. خواستم اگر این که جنبندی داشته باشید برای ما و مخاطبین بفرمایید و بعد از اون هم که بدون موسیقی نمیشه پادکست رو و این اپیزود رو به انتها برد، دوستاشم بدونم که انتخاب موسیقی شما برای این پادکست برای این اپیزود چی هست.
بله، من اول که فکر میکنم کتاب رو رفقا بخونن. این کتاب کم حجمیه و پیشنهاد میکنم، یعنی برای عموم، چون کم پیدا میشه با این ادبیات. یا یه سری کتاب ها به سمت روانشناسی زرد میره، یا یه سری کتاب انقدر علمی و دانشگاهی نوشته میشه که واقعا خوندنش حتی برای منی هم که 20 سال تو فضای روانشناسی هستم سخت میشه خوندنش. اینه که این کتاب هم روان نوشته شده، هم ترجمه این که در دست من بود ترجمه خوبی بود و اول پیشنهاد بخوندنش میکنم. دوم این که خب حالا باشه این پادکست شاید خوندنه حتی برای دوستانی هم که قبل‌تر خوندن شاید دوباره مرورش کار باحالی باشه. و دوم این که بخوام یه جنبندی بکنم، برگردم به اون کلمه واقع‌گرایی عاشقانه و میتونم این رو با این جمله توضیح بدم و ببندم که عشق جاییه که آدم ها وقتی بهش میرسن میگن عشق دیگه، در کنجکاوی رو میبندن، چون انقدر این واقعیت بزرگه که آدم ها فکر میکردن همیشه در طول تاریخ اینجا دیگه جای فکر کردن نیست، عشقه، اسم عشقه و تموم میشه. من پیشنهاد میکنم نه، همونطور که حالا لابلای صحبت های این گفتگو هم بود، عشق دقیقا جایی که اتفاق میفته یا اشتیاق دقیقا جایی که اتفاق میفته جایی هست که آدم ها میتونن یه کنجکاوی فوق‌العاده عمیق و جدی در مورد رابطه و از اون مهمتر در مورد خودشون شروع بکنه. این جایی که فکر میکنم پشن ایجاد میشه، عشق ایجاد میشه، حالا میتونن با یک واقع نگری چه در مورد رابطه و چه در مورد خودشون این در رو باز کنن و شهامت به خرج بدن و نترسن و برن جلو، نگن چون عشقه پس حالا من باید حتما اکت بکنم، پس حتما باید یه اتفاقی توش بیفته، این تومنی و تعامل رو داشته باشه. و در مورد موزیک هم حالا تجربه یه اپیزود قبلی این شکل بود، من هی مثل ماهی های فراموشکار این دفعه مجهز قشنگ فکر شده، هرچند که لابلای صحبت فکر کردم که این موزیک غریب آشنای خواهم گوش میتونه متناسب باشه، ولی چون از قبل و با آمادگی کامل
خواستید پای نداشت انتخاب قبل
شله ساره. آره، شادمهر چند سال پیش شادمهر دلچسبی بود برای من و
برای من هم همینطور
و برای احتمالا خیلی از آدم ها و مخاطبین دیگه و دوباره مخصوصا کارهای قبلترش، ولی این برای همین چند سال پیش هست که یه کاری هست به اسم یه قفس که اتفاقا اونجایی هم که شما داشتین در مورد این اشاره میکردین که چقدر مهلا جان دقیقا گفت که چقدر اون فضا امن باشه. آخه امنیت همیشه با حصاره،
درست.
همیشه با یک قفسه، همیشه بین آزادی و امنیت یک تعارض فلسفی بزرگ وجود داشته. سالها بشر در مورد این حرف زده، ولی اگر بخوام در موردش حرف بزنم، این ترانه یه قفس فکر میکنم با کتاب مصائب عشق هم نشینی خوب و تناسب سازنده‌ای داره. پیشنهاد میکنم این ترانه یک قفس آقای شادمهر عقیلی.
مرسی از پیشنهاد خوبتون. مجددا ما این آهنگ رو هم فکر میکنم گوش ندادیم و خیلی خوبه، به پلیلیستمون اضافه میشه. من ناخودآگاه داشتین میگفتین شادمهر قدیم، داشتم این فهمی کردم که اکثر آرت ها، اکثر هنرها زمانی خوبن که بدون تاریخ انقضا باشن. من خودم اخیرا یه استوری گذاشته بودم رو اینستاگرامم که من عاشق تولید محتوای بدون تاریخ انقضام و پادکست شنبه این هفته هم به نظرم یکی از هموناست که 10 سال دیگه هم میشه گوشش داد، منقضی نمیشه. و فکر کنم اون کارایی هم ما از خواننده ها یا حالا نقاش ها یا هر بخش دیگه هنر مثلا واسمون موندگار و جذابه که بدون تاریخ انقضام و تو هر زمانی گوشش میدی همیشه برات دلچسب و قشنگه. مثلا همون کار خانم گوگوش که فکر کنم خیلی ساله پیشه ولی هنوز هممون باش آره کانکت میشه و من داشتم اونجوری متنشو تو ذهنم مرور میکردم، دیدم چقدر شعرش قشنگه، چقدر درسته. حتما در طول این اپیزود دوستان شنیدنش این قسمت
رو. انقدر شناخته شده است که اصلا خود شادمهر عزیزم یه ترک دیگه داره به اسم سرنوشت که خیلی مرتبطه.
قبلا استفاده کردم.
آره حالا من پیشنهاد خواستم بدم که
چند تا دیگه هم داره، یعنی رابطه ای زیاد داره.
اونایی که کپی نیستن و اونایی که بزرگوار نساخته برای این که بره پلی بک بشه خوبه.
خب بذاریم که من مثلا شادمهر رو هر چقدر از دور بشناسیم و باش آشنا نشیم با فانتزیامون بریم جلو، شادمهر شد جذاب‌تر بشه. ولی بازم مرسی ازتون، خوشحالم که تونستیم با تلاش و کوشش فراوان مخصوصا از طرف شما توی این قسمت کتاب مصائب عشق رو جمع‌بندی بکنیم. و من خودم با این که ما سال 2000 من 2019 خوندم و فکر کنم 2 سال پیش این کتاب رو خوند، ولی الان که با هم ورقش می‌زدیم تقریبا خیلیش رو فراموش کرده بودم و حتما دوباره می‌خونمش و فکر می‌کنم کمک کننده هستن. ولی مرسی ازتون که امروز هم همراه ما بودین. امیدوارم که شنونده هامون هم لذت برده باشن انقدری که ما 3 نفر خودمون از هر قسمت لذت میبریم. انتقال دهنده باشه این حس و بقیه هم حسش کنن. و مرسی که انقدر همراهین همیشه آقای دکتر.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم هم از شما، هم از وحید جان، هم از مخاطبین خوبه شنبه این هفته که من همش نگرانی این شکلی دارم که از من خسته نشن و امیدوارم که بتونیم همچنان تو اپیزودهای آینده کتابهای جذابتر و کاربردیتر رو خدمت مخاطبین بگیم. فقط من 2-3 تا تداعی اومد بر حسب اون حرفا، من اینم بگم و یک خدافظی من انجام بدم. یک جا من نوشتم که ما چقدر از غریب، از آشنای غریب به غریب آشنا پناه بردیم و اصلا قصه رابطه یه چیزی شبیه بینه. در مورد اثر هنری من آخرین نوشته‌ای که داشتم که احتمالا برنامه‌ام هست که توی یک کتابی این هم استفاده بشه و بتونم بیارمش، نوشتم یک اثر هنری از اون جایی برای انسان‌ها لذت بخش می‌شود که ناخودآگاه در می‌یابند هنرمند از عهده تحمل و فهم گدازه های سوکهایش برآمد و از خمیرمایه درد شاهکار خلق کرده. این گونه می شود با درد این که می شود با درد نساخت، درمانده و منفعل نشد و از بین نرفت، حیرتی نهفته را در آدمیزاد برانگیخته می کند. این گونه می توان حتی در سیاه ترین هنرها هم قدر مهمی از زندگی یافت. شاید تمام آنچه را که ما زیبا درک می‌کنیم تنها همین باشد، قابل تحمل کردن درد. و این فکر می‌کنم این تفاوت هنری که فقط برای جذب مخاطب تا هنری که یک دردی رو در مورد صحبت می‌کنه رو بشه این شکلی فهمش کرد.
تا قسمت بعد پادکست شنبه این هفته.
یه قفص این ورتا، یه قفص پشت دره، بی تو هر تجربه ای یا بده یا بدتره، بی تو هر تجربه ای یه تلاش بی خوده، رو تو کردی اون طرف تا نبینی چی شده. فرق نمی کنه کجام، هر کجا نیستی بده، وقتی با طرف می زنم با سکوت جواب نده. هر کدوم از ما یه جور نگران بعدشه، چجوری صدات کنم تا غمم شنیده شه. هر کدوم از ما یه جور نگران بعدشه، چجوری صدات کنم تا غمم شنیده شه. تهش نبودنه، یه قدم دورتر از این خط قرمز منه. هر کدوم از ما یه جور نگران بعدشه، چجوری صدا تا غمم شنیده شه. هر کدوم از ما یه جور نگران بعدشه، چجوری صدا کنم تا غمم شنیده شه.